1975 با ناوشکن ایرانی سهر و ناوبندر مکران برای نخستین بار در ایران 133 روز حضور مقتدرانه ناوگروه ارتش ایران در پهنه آبهای آزاد جهان در اوج تحریم و تهدید طی 44,000 کیلومتر مأموریت دریایی در اقیانوس اطلس و عبور از 5 تنگه راهبردی و پرمخاطره جهان اهتزاز سرنگ سرافراز پرچم ایران و سبک توانمندی دریادران سند و مکران جغرافیای از غروب در تاریخی ترین حضور درنگ به دست آمده این گرد به دست آمده این گرد و سرانجام بازگشتی پر افتخار از سفر از دل دریاهای پرخطر گنج حبیبی شمایی که از عمق اراده‌های ایمانی سر برآورده اید در بندرگاه‌های بیداری و در حافظه موج‌ها نام شما را صدا می‌زنند که برای جهانیان از صدف‌های صلح مروارید امنیت و ارمغان می‌آورید و این همه افتخار تنها نقش نگینی از انگشتری عزت فرماندهی کل قواست ولایت مداری، امنیت آفرینی، امید بخشی و اعتلای اقتدار ایران سربلند اسلامی با نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران.
صدایی از قلب سرزمین ایران.
گوش کن به صدای قلب ایران، گوش کن.
تهران، پایتخت خاطره ها. موج همدلی، ردیف 94 مگاهرتز. AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
باید بدونیم که علاج ما اصلاح نفس است در همه مراحل.
سالکان را کیمیا.
سخن اهل حکمت.
گذاری باید در بوستان معرفت.
بوستان معرفت.
الهی، جمله جهان تشنه الطاف توست. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، با برنامه بوستان معرفت توفیق همراهی شما را داریم. امید که از این همراهی بهره‌ای را نصیب ببرید. بشنویم از علامه محمد تقی جعفری.
و حقیقتاً چرا اون مقدار که این داستان حسین اهمیت دارد بهش پرداخت نمی کنند؟ این سوالیه دیگه. البته صدها جلد کتاب شیعه، برادران سنی، مسیحی، یهود، خیلی کار شده روش، اما اگر دقت کنید یک صدم اون که میبایست برای این حادثه مغزها به جریان بیفتن کار بلن نشده. این من یه خود فکر فرمودید روش یا نه؟ چی چرا؟ به چه دلیل؟ به چه انگیزه؟ درباره یک فلان تمدنی که در گوشه از زمین زمانی درخشیدن گرفته است و بعدن رو به زوال و فنا رفته کتاب ها نوشته می شود، دستت که شاید برای بهره برداری اجتماعی و فردی در روز اون تمدن خیلی مهم نباشه. بشناسیم یا نشناسیم که اون تمدن چه بوده، ایللش چه بوده، شاید چندان اثر مثبت. ولی آقا رساله های دکترا باید نوشته شود، فوق لیسانس باید نوشته شود، البته علمی را ممکنه به شما قسمت کنه، ولی در زندگانی اون اثر را که دنبالش باید بیاد، باید و شاید. در این داستان نینوا همین که عرض کردم باز کنید، این نیلا ارالموت الا سعاده ولل حیات مع الظالمین الا برما. صفحه اول ظلم نکنی یا با خودخواهی نمیسازه و سلام شد تمام، عرضگر ندارم. جریان اینه. حالا حافظه به این عظمت باید صدها برابر این تحلیل بشه، تحقیق بشه، روش کار بشه، رساله ها نوشته بشه. و ما قبل سالیان 61 و 62 هجری، سال 61 هجری بعد از اون چه جریانی که فقط با تکیه به این داستان اتفاق داده نوشتن و از کلم خارجی هم نوشتن دیالمه، برای عرضه اسلام هیچ به شمشیر دست نبودن. فقط کار که میکردن داستان رو چه را باز میکردن، یه چند تا ورق میزدن فقط. اینقدر دارای اهمیته، اینقدر دارای اهمیت بوده است و هست.
آن که جویای معرفت است به روشنی می رسد. تا فرصتی دیگر، خدا یار و نگهدارتون.
تهران سال 1319.
اینجا تهران است، صدای ایران.
اعلام سرشماری تهران.
یکی از مهمترین قضایا و اموری که واقع شده است
صدای تورق تاریخ در تحول تهران. از گذشته تا هنوز و آینده. رادیو تهران. رادیو تهران FM 94 AM 1330. رادیو تهران.
این یه برنامه رادیویه. این یه برنامه رادیویه.
ویژه نابینایانه. اسمش هم شش نقطه است.
شش نقطه. شش نقطه.
الهی به امید تو، نه به امید خلق روزگار. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، شبتون بخیر.
دل کارش اینه که بگرده به دور تو هر بار، چشمام غیر از تو کسی رو که نمیبینه انگار.
شش نقطه.
هر هفته چهارشنبه شبها ساعت 22
موج اف ام
ردیف 94 مگاهرتز.
خوشحالم از این که خدا تو رو داده به من.
اینجا نقطه آغاز شش نقطه است.
سلام میکنم بهتون، خیلی خوش آمدید.
خوش آمدین به قسمت 203 از برنامه رادیویی 6 نقطه. این نکته رو بگم که ما تو استدیوی 8 هستیم و خیلی از اهل دلا میدونن که استدیوی 8 یعنی چی و دقیقاً یعنی کجا. حداقل واسه خود ما 6 نقطه ای ها این استدیوی 8 خاطره سازه، به خاطر اینکه 2 سال ویژه برنامه روز عصای سفید تو این استدیو ضبط کردیم و تا لحظه ای که بیام پشت میکروفون بشینم یه دور همه خاطرات اون 2 سال و اون 2 ویژه برنامه، به خصوص اون ویژه برنامه سال 97 رو مرور کردم و خدا رو چه دیدین، شاید 23 مهر 1400 هم به جمع این خاطرات پیوست. کسی چه میدونه که خلاصه کلام اینجا 6 نقطه رادیو تهران، برنامه ویژه نابینایان و هنوز که هنوز ما داریم کیف میکنیم و لذت میبریم از افتخار آفرینی ورزشکارانمون در پارالمپیک 2020 توکیو و امشب یکی از کارهایی که میخوایم انجام بدیم تو 6 نقطه اینه که جمع‌بندی بکنیم مسابقات دوره 16 پارالمپیک توکیو رو. در کنار همه این اتفاقات خیلی از اتفاقات دیگه هم هست، از جمله بحث آغاز به کار شورای جدید شهر تهران که امیدواریم دوستان نگاهی به معلولین داشته باشن و سعی کنن در طول دوره مدیریتشون تصمیماتی بگیرند که برای معلولان هم مفید باشه. از همین رهگذر من یه پیشنهادی به عزیزانمون در شورای شهر بدم و جناب آقای زاکانی که حکم شهرداریشون هم امضا شد توسط وزیر کشور، یه مرکزی داریم تحت عنوان سامانه جانبازان و معلولین. لطفاً به وضعیت این مرکز رسیدگی بکنین، اونجا بچه‌ها خیلی دارن زحمت میکشن و دستشون هم اتفاقاً خیلی تنگه. یه ذره به این دوستان رسیدگی بکنید که حداقل شرایط رفت و آمد معلولان با استفاده از سرویس های سامانه حمل و نقل جانبازان بهتر از اینی که هست بشه. و اما راه‌های ارتباطی، @radio_6 شناسه ما در فضای مجازیه که شما میتونید از این طریق با ما همراه باشید، نقدها و نظرهای خودتون رو به اطلاع ما برسونید و اگر پرسش و سوالی هم دارید مضاعف به ما بگید که پاسخ بدیم و اگر بتونیم پیگیری هم بکنیم. @6 پایگاه ما در فضای مجازی که اونجا شما میتونید تولیدات رسانه‌ای ما رو بشنوید و 6 نقطه با تایپ انگلیسی SHESHNOGHTEH تنها صفحه اختصاصی برنامه 6 نقطه است در اینستاگرام که عکس‌ها و ویدئوهای مربوط به برنامه رو تقدیمتون می‌کنیم. آیتم‌های هر قسمت رو جدا علاوه بر این که در کانال تقدیمتون می‌کنیم، در واقع صفحه اینستاگرام هم تقدیمتون میکنیم. خود برنامه هم که جدا در @6 میتونید بعد از پخش هر قسمت بشنوید.
دل را به تو دادم و تا سر بدهم بربار، بنده عشقم و از هر دو جهان آزاد، دردانه ی زیبا رخ مادر ساد، به دامت افتادم زندانی در بند تو آزادم، خوش موقع رسیدی تو به فریادم، تو همانی که هرگز نرود یادم، دل و دلدار توی عاشق بیمار منم، آن که جانش برود در طلب یار منم، تو شیرین ادا با دل من ترش کن، جز من تو نفسی دل به کسی خوش نکن.
خب شبتون بخیر. هفته گذشته در بخش نقطه چین انتظارات جامعه معلولین رو از وزیر محترم کار، تعاون و رفاه اجتماعی مرور کردم. حالا این هفته در بخش نقطه چین می‌خوایم با آقای مهندس منصور شادکام گفتگو بکنیم، مدیر عامل انجمن نابینایان ایران. بریم نقطه چین رو بشنویم.
روزنامه ها رو ورق می‌زنیم. سایت های اینترنتی رو مرور میکنیم.
به فضای مجازی سرک میکشیم.
تا نقطه های خبرها رو
کنار هم بچینیم.
نقطه چین.
نقطه چین. سلام، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی، تهیه کننده محترم برنامه و همه شنوندگان عزیز.
در خصوص انتظارات جامعه معلولین از وزیر تازه رأی اعتماد گرفته کار آقای حجت عبدالملکی می‌خوایم صحبت بکنیم.
اولا یه عرض تبریکی داشته باشم خدمت جناب آقای دکتر عبدالملکی به مناسبت انتخاب شایسته‌ای که جناب آقای دکتر رئیسی انجام دادن. با توجه به این که شعار دولت ما شعار تحولگرایی و مردمی بودن و انقلابی و جهادی بودن این دولت هست، ما میخواییم واقعا این شعارهایی که داده شده فقط جنبه شعار نداشته باشه، جنبه عملی هم داشته باشه. ما میخواییم مطالبات افراد معلول به ویژه نابینایان این است که واقعا عدالت برقرار بشه. اگر قانونی هست، اگر لایحه‌ای دولت زحمت کشته، مجلس هم به تصویب رسانده، این قانون باید اجرا بشه. هرچند که این قانون هم ایراد و نواقصی داره، ولی به هر حال نزدیک 60-70% از مشکلات معلولین حل خواهد شد. ما میخواییم واقعا یه تحول عظیمی تو این بخش صورت بگیره. ما تجربه زیادی داریم با مدیران فعلی سازمان بهزیستی کشور. اولین جلسه ای که ما دیداری داشتیم با رئیس محترم سازمان بهزیستی کشور و ایشان قول داد که به این مطالبات رسیدگی بشه و در جلسه دوم ما دیگه این خواسته ها رو نداشته باشیم، یعنی مشکلات حل بشه. ولی این فقط در حد شعار بود. ما برای هر مکاتبه اون پیرو نامه های زیادی میزدیم و پشتش هم پیرو میزدیم، ولی متاسفانه خب عمل نشد. انرژیمون صرف کارهای بیهوده کردیم، از جمله همون مرکز رودکی بود، از جمله مثبت زندگی بود، کارهایی بود که تخصصی نبود، کارشناسی نشد، به حرف ما گوش نکردن. ما از رئیس سازمان جدید، از وزیر میخوام واقعا به انجمنها توجه جدی داشته باشن، انجمنها را به عنوان یک بازو در کنار خودشون بدونن. ما این خواسته داریم، واقعا یه تحول عظیمی باید هم تو ریاست سازمان هم تو معاونین ببینه امور توانبخشی، که ما بسیاری از کارهای ما تو امور توانبخشی هست که ما خیلی خیلی متاسفانه ضعیف دیدیم، هم تو قسمت مدیر کلا ببینید که از مدیر کلا قسمت تجهیزات اصلا احساس میشد که دوستان عزیز اصلا شناختی از افراد نابینا ندارن. یک مدیر رد بالا اعلام میکنه که بریل به درد افراد نابینا نمیخوره، کتابهای صوتی کار افراد نابینا رو راه میندازه، این چه حرف غیر تخصصی است؟
خب همین باعث شده که بچه ها اصولا در نوشتن کلمات دچار ایرادات و غلط های املایی بشن دیگه.
بله، الان افراد نابینای ما به ویژه تحصیل کرده ها در سطح دانشگاه، در رشته های عالی مثلا دکترا، مثل کارشناسی ارشد، متاسفانه از نظر دیکته بسیار ضعیف هستن، به خاطری که از نظر منابع مطالعاتی به ویژه کتب بریل امکانات براشون نبوده و استفاده نکردن.
آقا شاتو خیلی متشکرم. حالا ما امشب با توجه به فرصت که در اختیار داشتیم سعی کردیم موضوعات رو پیگیری بکنیم. حالا در هفته‌های آینده هم سعی می‌کنیم با تشکل‌های دیگه هم گفتگوهای انجام بدیم تا در واقع به اجماع نظری برسیم. امیدوارم که به حال مجموع این تبادل نظرها و تبادل آراها بتونه کمک بکنه به آقای دکتر عبدالملکی برای اینکه سیاست بهتری رو نسبت به معلولین اتخاذ بکنن، که حالا شاید در واقع مصداق بارز این سیاست راهبردی میتونه در انتخاب صحیح ایشون باشه در زمینه ریاست سازمان بهزیستی.
باید هم انشالله همینطور باشه، یعنی واقعا نیاز به یه خونه تکونی بیویژه تو بخش مدیریت، یعنی حتی مدیر کل استانها ایشون خب بیشتر از پزشکان استفاده کردن. پزشکان برای ما عزیز هستن، برای ما بزرگوار هستن، برای ما شریف هستن، ولی تو حوزه تخصصی خودشون خیلی خوبن. ولی اینی که ما یه پزشک برای مدیر کل مثلا یه استان بکنیم و آگاهی نداشته باشه، اشراف نداشته باشه به مسائل معلولین، واقعا خب خودش خیلی میتونه خسارت وارد بکنه، خیلی میتونه باعث توقع باشه، باعث باشه که اون مطالبات، شاید یه مطالبات خیلی هم جزئی باشه، ولی چون تخصص و آگاهی و اشراف نداره این مشکل بزرگ میشه، این باعث نارضایتی تو جامعه معلول.
درست میفرمایید. بسیار سپاسگزارم از شما.
تشکر میکنم که این وقت در اختیار من قرار دادید. خدا نگهدار شما.
متشکرم. گفتگوی من رو شنیدید با آقای شادکام، مدیر عامل انجمن نابینایان ایران.
از برام دوری دل در برام نیست، دل بر هوای دیگری اندر سرم نیست، دل بر خدا میدونه که از هر دو عالم دل بر تمنای دیگر اندر سرم نیست، دل بر ای دل بر
برنامه‌ای برای کسانی که میتوانند نبینند و میتوانند ببینند.
شش نقطه هر هفته
از رادیو تهران.
از رادیو تهران.
از رادیو تهران.
شش نقطه.
به احترام همه آنهایی که ایستادند و افتخار آفریدند، کلاه از سر بر می‌داریم و بر روی پا می ایستیم.
نقطه ای برای افتخار.
نقطه ای برای افتخار. برای افتخار. خب شبتون بخیر. گفتگو میکنم با همکار بسیار خوبم امیر سرمدی، که حالا قبل از که صداش بکنم اینو بگم که خیلی امیر سرمدی و خانم الهه واحدی زحمت کشیدن در طول برگزاری پارالمپیک. به جرات میتونم بگم که هیچ خبر و هیچ نتیجه‌ای از دست بچه ها در نرفت. سلام امیر جان، شبت بخیر.
اشکان از ارمسوله سلام میکنم بهت، در خدمتتون هستم. من حالا که مسابقات تموم شده دیگه فقط جمع‌بندی رو خدمتتون عرض میکنم. در رشته دو و میدانی که پر افتخار ترین رشته اعزامی ما به توکیو بود، 16 ورزشکار حاضر بودن در این رشته و ما تونستیم 5 مدال طلا و 6 نقره رو به دست بیاریم. عمل کرده بچه دو میدانی فراتر از انتظار و فراتر از همه پیشبینی ها بود. تو نقد پیش از اعزام گفتم 2 طلا، 2 نقره نزدیک به طلا، 3 نقره و 4 برونز برای بچهای دو میدانی پیش بینی شده بود، ولی 2 نقره های نزدیک به طلا همشون طلا شدن. یکی از اون نقره های پیش بینی شده باز طلا شد و هر 4 برونز به رنگ نقره‌ای در اومدن. تیم ملی دو میدانی نابینایان 6 دو و میدانی کار نابینا به توکیو اعزام شدن و تونستن 2 طلا و 2 نقره رو به دست بیارن. مهدی اولاد طبق انتظارات در ماده پرتاب وزنه 1 مدال طلا رو آورد و در پرتاب دیسک هم 1 نقره. مهدی اولاد تنها ورزشکاری از ایران بود که در پارالمپیک 2020 تونست 2 مدال رو به ارمغان بیاره. امیر خسروانی در پرش طول که واسش عنوان سومی و جایگاه سوم پارالمپیک پیش بینی میشد، 12 سانت بالاتر از همه رکوردهای خودش پرید و تونست مدال خوشرنگ طلا رو به دست بیاره. علی پیروج آینده دار که فقط 23 سال داره در پرتاب نیزه به مدال نقره رسید. فقط در دو میدانی نابینایان نور محمد آروخی بود که علی‌رغم اینکه در پرتاب وزنه مدال برنز واسش پیش بینی شده بود به مدال دست پیدا نکرد. سامان پاکباز و وحید علی نجیمی هم از ابتدا اولویت چهارم اعزام بودن و مدالی واسشون پیش بینی نمی‌شد و امیدواریم حداقل پارالمپیک توکیو یک سکوی تجربه‌ای باشه واسشون برای مسابقات پاراسیایی 2022 چین. اما در جودو نابینان 2 جودوکار اعزامی اون 2 طلا به دست آوردن. والیبال نشسته تونست برای هفتمین بار مدال طلای پارالمپیک رو به دست بیاره. ما در 9 دوره پارالمپیک در این رشته شرکت کردیم که 7 طلا و 2 نقره رو به دست آوردیم. قشنگ داریم رقابت میکنیم با بسکتبال آمریکا در المپیک و در رشته وزنه برداری 3 طلا 1 نقره 1 برنز برای کاروان ایران پیش بینی شده بود که ما تونستیم 1 طلا 3 نقره و 1 برنز به دست بیاریم و اون 2 نقره سید حامد صلحی پور و منصور پور میرزایی میتونست تبدیل به طلا بشه. در رشته تیر و کمان هم ما عمل کرده خیلی ضعیفی داشتیم، بی تردید ضعیف‌ترین عمل کرده رشته‌های اعزامی به توکیو در پارا تیر و کمان به دست اومد، جایی که ما 6 ورزشکار اعزام کرده بودیم، 2 تا از اینا مسابقات تیمی داشتن و اولا در 8 مسابقه‌ای که شرکت کردیم و با اینکه 3 طلا 1 نقره و 2 برنز پیش بینی شده بود برای این تیم، ولی فقط 1 طلا و 1 نقره تونستیم توسط خانم نعمتی و بیابانی به دست بیاریم. غلامرضا رحیمی به هیچ عنوان انتظارات رو برآورده نکرد، هم در بخش انفرادی و هم در مسابقه تیمی اون اشتباه مرگباری که در مرحله نیمه نهایی داشت و باعث شد ما نتونیم ایتالیا رو ببریم به فینال بریم، خیلی ضربه زد هم به جایگاه ایران در جدول رده‌بندی توزیع مدال‌ها. ما اگه 2 طلای بیشتر آورده بودیم حداقل جایگاهی که به دست می آوردیم عنوان 10 بود، جایی که آذربایجانی‌ها با 14 طلا و فقط 1 نقره در جایگاه 10 ایستادن. هدف گذاری اصلی پارالمپیک برای توکیو کسب عنوان 10 و قرار گرفتن در بین 10 کشور برتر دنیا بود. البته که پیشبینی‌ها بر این بود که ما بین 10 تا 15 قرار می‌گیریم، اما نتیجه ایدئالی که در نظر گرفته بودن کسب عنوان 10 بود که خب بهش نرسیدیم، ولی با 12 طلا 11 نقره و 1 برنز بهترین عمل کردمون رو از نظر حیث رنگ مدال ما تونستیم به دست بیاریم. تیراندازی هم خب 1 طلا و 1 نقره پیش بینی شده بود که ما فقط تونستیم 1 طلا رو توسط ساره جوانمردی به دست بیاریم. ساره در مسابقه خفیف هم شانس مدال طلا بود، کما اینکه در ریو هم طلا آورده بود، ولی خب اون هم موفق نشد در تپانچه خفیف مدالی رو به دست بیاره و ما تیراندازی رو با 1 مدال طلا به پایان رسوندیم. و کاراتکواندو هم بعد اشاره بکنم که دقیقاً نتیجه‌ای که واسش پیش بینی شده بود، یعنی 1 طلا و 1 نقره رو به دست آورد، با این تفاوت که طلایی ما طبق پیشبینی پارالمپیک مهدی پور رهنما بود و اصغر عزیزی نقره واسش پیشبینی شد و برعکس شد و عزیزی تونست که مدال طلا رو به دست بیاره. در نهایت در 16 دوره رقابت پارالمپیک چین با 96 طلا قهرمان شد، 207 مدال رو به دست آورد. یعنی ما شانس آوردیم که پوشش مسابقات چین رو به ما نهده بودن، مگه نه کلن صبح تا شب بعد فقط خبر و مصاحبه کار میکردیم. تیم بریتانیا در جایگاه دوم قرار گرفت، آمریکا سوم شد، ژاپن و آلمان بالاتر از ما بعد از آذربایجان، ژاپن 11 شد، آلمان 12، ما 13، فرانسه و اسپانیا هم در جایگاه 14 و 15 جدول رده‌بندی توزیع مدال‌ها قرار گرفت.
بسیار خوب.
خاک تو نیروی دردم
من از اون هفته تا حالا خوابم نبرده. تو گفتی یه نقدی دارم به فدراسیون نابینایان، اگه یادت مونده نقد تو الان میتونی بگی.
خدمتتون عرض کنم فدراسیون نابینایان طبیعتاً الان هر کسی بخواد نقد منصفانه ای داشته باشه درباره نتایج ورزشکاران نابینا در پارالمپیک، بی تردید بهترین عمل کرده ورزش نابینایان در پارالمپیک رقم خورده، جایی که ما در ادوار قبلی فقط نقره و برنز داشتیم، ولی به یک باره در این پارالمپیک 4 مدال طلا رو تونستیم به دست بیاریم توسط ورزشکاران نابینا. از این جهت هیچ کسی نمیتونه خورده بگیره به نتایجی که ورزشکاران نابینامون به دست آوردن و قطعاً عمل کرده ایران در پارالمپیک در حوزه ورزش نابینایان قابل قبول بوده. نکته ای که من بعد بهش اشاره بکنم اینه که اسم این فدراسیون نابینایان و کمبینایانه، ولی ما چند سالی هست که فقط اون بود کمبینایانش رو حواسمون بهش هست و خیلی قوی داریم روش کار میکنیم و متاسفانه ورزش نابینایان رو نابود کردیم. ما نباید فراموش بکنیم که نه در 2016 ریو و نه در 2016